اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، شیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به نمایندگان کنگره آمریکا اطلاع داده است که پلان قطع مساعدت‌های نظامی به پاکستان را تا امروز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه به کنگره آن کشور از این موضوع اطلاع داد، اما اینکه به چه میزان کدام مساعدت‌ها و برای چه زمانی کمک‌ها به پاکستان قطع می‌شود، جزئیات تا حال ارائه نشده است. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن کمک مالی به ارزش 255 میلیون دلار به پاکستان را به حالت تعلیق قرار خواهد داد. ایالات متحده به پاکستان هشدار داده بود که اگر اسلام آباد جلو رفت آمد جنگجویان حقانی را که برای انجام حملات به افغانستان رفته و دوباره به پناهگاه هایشان در پاکستان برمی گردن نگیرد، بر علاوه قطع کمک ها به آن کشور، اقدامات بیشتر را روی دست خواهد گرفت. سپاه پاسداران انقلاب ایران نیروهای خود را به سه ولایت آن کشور، همدان، اصفهان و لرستان، غرض سرکوبی شورش های ضد حکومت سوق داد. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
مظاهرات در ایران که از مشهد در اعتراض به بلندی قیام مواد خوراکی آغاز شده بود، طی چند روز به اکثر شهرهای آن کشور سرایت کرد و به شورش‌های ضد حکومتی مبدل شد. در طی 6 روز مظاهره مردم ایران بیش از 20 نفر کشته شده و بیش از 1000 نفر دیگر بازداشت شدند. مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که برخلاف گذشته، این بار ایالات متحده در کنار معترضان شجاعی ایران که برای آزادی زندگیشان را به خطر انداختند خواهد ایستاد. یک مقام ارشد اداره دونالد ترامپ گفت به دنبال به دست آوردن اطلاعاتی هستند که بر مبنای آن اشخاص و نهادهای درگیر در سرکوب اعتراضات ایران را تحریم کنند.
حداقل 7 طیاره جنگی روسیه با گزارش یک روزنامه آن کشور در حمله شورشیان بر پایگاه هوایی حمیمیم در جنوب شرق لازقیه در سوریه از بین رفت. این حمله که بزرگترین تلفات تجهیزات نظامی روسیه در سوریه می باشد، به تاریخ 31 دسامبر صورت گرفت، اما خبر آن امروز منتشر شده است. وبسایت کمرسانت روسیه از قبل منابع نظامی آن کشور گزارش داد که در این حمله حداقل 4 بمب افکن SU-24، 2 جت جنگی SU-35S و 1 طیاره ترانسپورت AN-72 و همچنان 1 ذخیره مهمات در آن پایگاه کاملا از بین رفته است. ادامه اخبار. ایالت‌های شرقی و مرکزی ایالات متحده خود را برای سرمای بسیار شدید و طوفان برف در چند روز آینده آماده می‌سازند. سردی شدیدی که ریکارد را شکستانده است، ایالات متحده را فرا گرفته و باعث کشته شدن 9 تن در هفته‌های اخیر گردیده است. گفته شده است که جبهه سرد قطبی بخش بزرگ از ایالات متحده را فرا گرفته است. صدراعظم اتیوپیا اعلام کرد که تمام محبوسین سیاسی این کشور آزاد و محبسایی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری میشد مسدود خواهد شد. آیلا ماریام دسالین این اقدام را بخشی از تلاش‌ها برای فراخ نمودن زمینه دموکراتیک برای همه عنوان کرد. او گفت اتهامات علیه کسانی که در انتظار محاکمه میباشند و او قبلا آنها را جنایتکار میخواند نیز لغو خواهد شد. اتیوپیا متهم به تخطی از حقوق بشر به شمول حبس شمار زیاد از مردم برای سرکوب مخالفان بوده و زندان ماکیالووی در ادیس ابابا به شکنجه زندانیان شهرت دارد. تعداد دقیق افرادی که به انگیزه های سیاسی در زندان های اتیوپیا در قید می باشند مشخص نیست. اما از سال 2015 که اعتراضات گسترده با درخواست انجام اصلاحات سیاسی موج از سرکوب در پیداشت، هزاران نفر در آن کشور توقیف و زندانی شدند. با آمدن شمار زیاد از مهاجرین جدیدی که در این اواخر به آلمان آمده و اکثریتشان مردان جوانند، میزان خشونت ها هم در آن کشور افزایش یافته است. یک گزارش جدید که از جانب حکومت آلمان تمویل شده است، تأثیر آمدن مهاجرین بین سالهای 2015 و 2016 را در ایالت لوور ساکسونی در شمال آلمان مورد مطالعه قرار داده است. گزارش حاکی است که میزان جرایم خشونتبار در این دوره زمانی در این ایالت 10.4 فیصد بیشتر شده است و 99% جرایم ثبت شده به افزایش شمار مهاجرین ارتباط داشته است. این یافته ها موضوع مباحثات داغ در حکومت آلمان برای مبارزه با جرایم از جانب مهاجرین بوده و حکومت می خواهد با پاسخگویی جدیتر و اخراج بیشتر مهاجرین و تلاش برای ادغام مهاجرین در جامعه آلمانی این وضعیت را تغییر دهد. و رهبری یک طبقه محروم جامعه هند روز چهارشنبه فسخ یک اعتصاب از قبل پلان شده را در ممبئی اعلام کرد. ممبئی و در مجموع ایالت مهاراشترا تا چند روز اخیر شاهد مظاهرات وسیع طبقه دلت، درگیری ها و اختلال ترافیک در این شهر مزدحم هند بود. مظاهرات بعد از آن آغاز شد که یک مرد از این طبقه محروم جامعه هند به روز دوشنبه در جریان جشن سالگرد یک جنگ 200 ساله در شهر پونه کشته شد. رهبران دلت ها گروه های راستگرای هندو را مسئول تحریک خشونت ها در پونه می دانند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی سلام، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، پیام های اخیر دونالد ترامپ در توییتر در مورد کره شمالی، پاکستان و ایران واکنش های گوناگون را در پی داشت. رئیس جمهور ترامپ طی چند روز اخیر از مردم ایران حمایت کرد و در نخستین پیام سال نو میلادی پاکستان را به عنوان کشور دروغگو یاد کرد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید که اداره ترامپ در برخورد با برخی کشورها با تفاوت کلی با سیاست های قبلی برخورد میکند. توجه شما را به این گزارش جلب میدارم که همکارم قدیر مشرف تقدیم میکند.
سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان میگوید که روابط پیچیده کنونی میان واشنگتن و اسلام آباد به نفع هیچ یک از این کشورها نبوده و باید انتظار کشید و دید که این دو کشور چی میخواهند بکنند. اظهارات راین کراکر در حال بیان می شود که مقامات ارشد و دیپلمات های دو کشور در دو روز نخست سال جدید میلادی بر همدیگر شدیداً تاختند. در حالی که رئیس جمهور ترامپ و نماینده ایالات متحده در ملل متحد پاکستان را به دروغگویی و بازی دوگانه متهم می کنند، آقای کراکر که بین سالهای 2004 تا 2007 به حیث سفیر آمریکا در افغانستان ایفای وظیفه کرده می گوید همکاری میان پاکستان و ایالات متحده در برخی ساحات عالی بوده است.
یک وضعیت پیچیده و مغلقه است. در سالهایی که این دو کشور یک جا کار کرده اند، به گونه چشمگیر القاعده را در آن منطقه نابود کرده اند. اما در سایر مسائل مانند طالبان اینچنین نبود. درک میکنم که فرماندهان آمریکایی ما در افغانستان شاهد تردد افراد طالبان از آن طرف مرزند که عملیات را در افغانستان انجام داده و دوباره به پاکستان میروند. این یک مشکل است که باید به دقت بررسی گردد تا ما را به یک وضعیت بهتر بکشاند.
آقای کراکر می افزاید که حملات لفظی ناخوشایند میان اسلام آباد و واشنگتن دو کشور را به جایی نمی کشاند. رئیس جمهوری ایالات متحده در نخستین روز سال جدید میلادی گفت که پاکستان رهبران آمریکایی را در 15 سال اخیر احمق ساخته و با گرفتن میلیاردها دلار دهشت افغانان را در خاک خود پناه داده که سربازان آمریکایی در پی هدفگیری آنانند.
Is Pakistan fooling us? I'm not quite sure what that means.
اگر پاکستان ما را احمق می سازد، دقیقا معنای این مطلب را نمی دانم. کشورها در سرتاسر جهان تلاش می کنند، حتی کشورهای متحد تا همدیگر را فریب دهند. یک بار دیگر می خواهم بگویم که این واژه است که برای من بسیار مفهوم نمی دهد.
آقای کراکر تاکید ورزید که موضوع پناهگاه های امن گروه های دهشت افغان در خاک پاکستان همواره برای ایالات متحده حائز اهمیت بوده است. اسلام آباد ادعاهای آقای ترامپ را رد کرد و پس از یک نشست اضطراری کمیته امنیتی ملی با حضور داشت رهبران نظامی و ملکیان کشور، اظهارات مقامات آمریکایی را شدیداً مایوس کننده خواند. راین کراکر در مصاحبه با صدای امریکا گفت که رئیس جمهور ترامپ از آغاز دوره کاریش در قصر سفید به وضاحت گفته است که اوضاع را در جنوب آسیا به ویژه در افغانستان و پاکستان از نزدیک تحت نظارت قرار می دهد. آقای کراکر موضع‌گیری دونالد ترامپ را در افغانستان عایز اهمیت دانسته می گوید که در این سالهای متمادی حضور امریکایی ها در افغانستان بر اساس جدول زمانی بود که مسیریت نداشت، مگر حضور نظامیان امریکایی در افغانستان بر اساس وضعیت میدان جنگ قابل توجه می باشد. این دیپلمات ارشد پیشین امریکایی در افغانستان تاکید می‌ورزد که از قبل یکی از حامیان حضور نظامیان امریکایی بر اساس وضعیت میدان جنگ در افغانستان بوده است.
فکر می‌کنم پس از خروج نیروهای روسی از افغانستان فرصت‌های زیادی برای گفتگو با پاکستان وجود داشته است، چرا که پاکستان حوالا سوالات را در مورد نحو و مدت زمان حضور امریکایی‌ها در افغانستان مطرح کرده است. رئیس جمهور ترامپ واضح ساخت که امریکا در درازمدت در افغانستان حضور خواهد داشت.
راین کراکر ابراز امیدواری کرد که به عوض دشواری‌ها و مشکلات موجود ایالات متحده و پاکستان، هر دو کشور یک نفس عمیق کشیده و روابط خود را در روشنایی تعهداتشان در افغانستان بررسی کنند و ببینند که اگر بتوانند منطق استراتژیک یکدیگر را تغییر دهند. سفیر پیشین امریکا در افغانستان گفت که امیدوار است واشنگتن و اسلام آباد روی نحوه کار مشترکشان بیندیشند، نه اینکه برای تعامل با تهدیدات مشترکشان علیه همدیگر اقدام کنند. اکنون سوال ایجاد می شود که پس از این موقف گیری قصر سفید، واکنش اسلام آباد در قبال گروه های مانند طالبان و شبکه حقانی چگونه خواهد بود؟ آقای کراکر می گوید که تداوم و افزایش حمایت از طالبان و شبکه حقانی برای پاکستان بسیار خطرناک می باشد.
من بسیار امیدوارم که پاکستان همچو کار نکند. آن گروه ها با ویژه شبکه حقانی نه تنها برای افغانستان و ایالات متحده بلکه برای خود پاکستان نیز نهایت خطرناک بوده و می تواند مشکلات عدیده شورشگرایی را در داخل قلمرو پاکستان خلق کند.
روز گذشته نیکی هیلی نماینده ایالات متحده در ملل متحد هشدار داد که اگر اسلام آباد به حمایت از گروه های دهشت افغان و پناه دادن آنان در داخل خاک آن کشور پایان ندهد، احتمال دارد واشنگتن کمک های مالی خود را به آن کشور قطع کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش‌ها، در مظاهرات تأخیری که از روز پنجشنبه هفته گذشته توسط شهروندان ایران آغاز یافته، تا حال حداقل 22 نفر کشته و صدها مظاهره کننده توقیف شدند. در مورد عواقب این راهپیمایی‌ها همکارم سحر عظیمی مصاحبه با نظیف شهرانی، استاد در پوهنتون ایندیانا ایالات متحده انجام داده است که شما را به شنیدن ادامه مصاحبه دعوت می‌کنم.
جناب آقای شهرانی، عواقب راهپیمایی‌های گسترده چند روز اخیر در شهرها و همچنین مرکز کشور ایران چگونه ارزیابی می‌کنین؟ فکر می‌کنین به کجا منتهی میشه این راهپیمایی‌ها؟
دونالد ترامپ و اداره اینا چه موقفی را در برابر ایران گرفتن؟ این البته ممکن است به درازمدت به نقصی آمریکا و هم به نقصی کسایی که تظاهرات در کوچه‌های ایران برای انداختن به اونا بوده باشه، برای ازی که دولتی ایران از احساسات مذهبی و هم ملی ایران ممکن است بگویه که این یک توطئه امریکایی ها غربی ها دشمنان ایران است و همونترم کردن و ممکن است در برابر مظاهرچی ها یک کتله بسیار بزرگ ایرانی ها را قرار بدن که یک جنجال، یک فاجعه حتی بزرگتر ممکن است ایران براب افته. در اون صورت مسئله دوم، مسئله تأثیری البته مشکلات یا عدم ثبات در ایران و تأثیری بالای منطقه سوال دوم است که البته ایران یک کشور بسیار مهم است در منطقه. ما و شما چی در به ارتباط آسیای میانه و چی به ارتباط شرقی نزدیک دیگه، اگر اونجا خدای نخواسته اوضاع بسیار زیاد تشنج پیدا بکنه، البته سر افغانستان تأثیر گذار می باشه، هم از لحاظ اقتصادی. مثلا بندری چابهار که تازه افتتاح شده و امکاناتی خوبی را برای افغانستان و ارتباطی البته پاکستان که اونا همیشه ما مشکل داشتیم، مشکلی این راهی تازه ممکن است بستش و مشکلاتی خلق بکنه. و در پهلوی از او ایران با افغانستان هم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی روابطی بسیار تنگاتنگ دارن که البته این تأثیر گذار خود بود بالای افغانستان. افغانستان خصوصا در یه حالتی تشنج که خود افغانستان رو برود، من فکر نمی کنم افغانستان در قسمت و قدر مشکل داشته باشه در صورتی که خاموش باشن، در صورتی که علنا طرفداری از گفته های واشنگتن نکنن و بگذارن که و بگوین هم که ایران یک کشوری است که همجوار ماست و ما روابطی چند جانبه با ایشان داریم و در مسائل پالیسی های آمریکا با ایران ما دست نمیزنیم و کاری هم نداریم. اونا مشکل است که باید خودشان حل بکنن و اگر امکان داشته باشه یعنی به شکلی غیر مسلحانه و غیر نظامی حل شود.
با توجه به تنش میان ایران و همچنین حکومت ایالات متحده به ویژه شخص رئیس جمهور ایالات متحده، فکر میکنین در این وسط موقعیت افغانستان چگونه قلمداد میشه؟ آیا افغانستان از منظر سیاسی با خطر مواجه خواهد شد به خاطر تنش ها بین دو کشور در این اواخر؟
کابل باید کاملا محتاط باشه که با آمریکا و پالیسی آمریکا و ارتباطی دو مملکت یک طرف خود علنا باید واقعی چی نکنه، یعنی یک موقفی علنی که با امریکا در برابر سیاست های از اونا به ارتباط ایران و پاکستان بوده باشه باید از خود دوری بکنن، برای اینکه به مفاد افغانستان نیست. امریکایی و دونالد ترامپ بدون اینکه کدام ارزشی برای کابل داشته باشه، به منافع خودشان و به پالیسی های سیاسی آقای ترامپ که واقعا عاقلانه نیست به او ربط میگیره، نه ای که کابل چی میخواه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما واز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در حالی که از آغاز اعتراضات در ایران 7 روز میگذرد و سپاه پاسداران در وبسایت خود پایان آن را ذکر میکند، یک پروفسور از پوهنتون سیراکیوز نیویورک میگوید که گمان نمیرود این اعتراضات به این زودی به پایان برسد مگر آنکه حکومت از نیروی نظامی برای سرکوب مردم استفاده کند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اثرات این مظاهرات بر اقتصاد و سیاست ایران و منطقه با پروفسور مهرزاد بروجردی انجام داده است که با سخنان آقای بروجردی روی عوامل این اعتراضات آغاز می شود.
مشکلاتی مانند بیکاری، تورم، فساد، عرض کنم که شاید بشه گفت بی‌لیاقتی مسئولانی که سر کار هستند، و از سوی دیگه مشکلی که وجود داره این هست که به هر حال یک سری خواسته ها دارن مردم ایران که جمهوری اسلامی نتونسته به اونها پاسخ بده. خواسته های مانند حقوق شهروندی، مسئله آزادی زندانیان سیاسی، مسئله سانسوری که بر مطبوعات ایران حاکم هست، عرض کنم که مطالباتی که در جنبش سبز مطرح شده بود، اینها همه بر روی هم انباشته شده. ما امروز شاهد این نوع اعتراضات هستیم که کل حکومت رو هدف گرفته و مردم نارضایتی خودشون رو دارن اعلام میکنن.
اگر این مظاهرات ادامه پیدا کند، تاثیر از این بر اقتصاد و سیاست ایران و منطقه چه خواهد بود؟
از کنم خب مشکلی که وجود داره این است که این گروه های معترض توانایی فلج کردن اقتصاد ایران رو ندارن، یعنی طبقات مهمی مثل بازار یا طبقه متوسط یا طبقه کارگر لزوما وجود ندارن که بشه گفت که اینها میتونن اقتصاد ایران رو فلج بکنن. اما این اعتراضات نتیجه‌ای که خواهد داشت این است که به هر حال خیلی شرکت‌های خارجی به خصوص اروپایی ها رو در سرمایه گذاری نسبت در ایران نگران خواهد کرد، چون به هر حال مسئله حقوق بشر و سرکوب خواسته های مردم مطرح خواهد شد. عرض کنم که احتمال زیاد آقای پرزیدنت ترامپ میتونه با اشاره به این اعتراضات در ماه آینده مسئله تعویق تحریم ها نسبت به ایران رو قبول نکنه و خب این مسئله هم میتونه از به اصطلاح نتایج این اعتراضاتی باشه که ما امروز شاهدش هستیم.
رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان مکالمه تلفنی با آقای روحانی داشته و به اساس تماس ها ترکیه مخالف دخالت خارجی ها در ایران است. شما در زمینه چه چشم اندازی دارید؟
بله، موضع دولت ترکیه قابل درک است با در نظر گرفتن آنچه که ما شاهدش بودیم در اتفاقاتی که در خود ترکیه افتاده و آقای اردوغان همه چی رو به اصطلاح به نقش خارجی ها نسبت داده. بنابراین میشه فهمید که در رابطه با ایران هم از همون تحلیل داره انجام میده.
و دورنمای این مظاهرات و دورنمای اوضاع ایران شما چگونه پیش بینی میکنین؟
عرض کنم زود هست که بگیم که چه خواهد شد به شکل دقیق، ولی من متاسفانه انتظارم این است که حکومت ایران دیر یا زود شروع میکنه به سرکوب صداهای اعتراضی در ایران. آقای روحانی داره سعی میکنه حتی المقدور جلوی این مسئله رو بگیره، ولی واقعیتش این است که اگر این اعتراضات ادامه پیدا بکنه اونها هم به خصوص سپاه پاسداران اینا که لزوماً در تحت کنترل آقای روحانی نیستن میتونن وارد عمل بشن.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، در حالی که جنگ در دومین شهر بزرگ لیبیا بنغازی فروکش می کند و در قسمت کمان متمرکز می گردد، معلولین جنگ با مشکلات متعدد صحی و اقتصادی دست پنجه نرم می کنند و امید کمی برای بهبود آنی وضعیت در لیبیا دارند. گزارش خبرگزاری رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
معتصم المصراتی، محصل اقتصاد که یک پای خیش را در اثر شلیک راکت انداز در 2014 در جریان جنگ بنغازی، شهری که در او زاده شده است، از دست داد، از این که او در این معرکه جان به سلامت برده است خرسند است.
من در عقب کمپ 204 زخم برداشتم. من در سرک وینیسیا پس از آن زخمی شدم که یک راکت سرشانه‌ای شلیک شد و باعث شد که من یک پای خود را از دست دهم. درست پس از حمله پایم قطع گردید. الحمدلله تا کنون زنده ام.
مصراتی در آن زمان با قوتهایی که در تحت فرمان خلیفه هفتار می جنگیدن پیوست. چند هفته بعد از این فرمانده کمپاین را برای بازپسگیری بنغازی، دومین شهر بزرگ کشور، آغاز کرد. او می گوید هر کس به یک نحوه با گروه دولت اسلامی در ستیز شد.
اصابتی خلف معسكر 204 دبابات.
وقت دولت اسلامی داخل شد هر کسی یک نقشه داشت، هر یکی یک نقشه داشت. نقش من این بود که بجنگم و به کشورم خدمتی را انجام دهم. الحمدلله که زنده ماندم و امروز با مردمانم دوباره ملحق شدم.
از سال 2014 به بعد لیبیا از طرف جناح‌های نظامی و حکومت‌های رقیب اداره می‌گردد. این دو پارچگی سبب گردیده است تا مشکلات اقتصادی مردم نیز افزایش یابد. و میگوید بعد از فروکش کردن جنگ دیگر کسی حاضر نبود اشخاص معلول را کمک کند. این مردمان با غم‌هایشان تنها گذاشته شدند. معتصم المصراتی که در پهلوی ادامه دروسش بعد از وقت به فروش ماهی میپردازد میگوید
در سال 2014 من کمک گرفتم، ولی اکنون همه کسانی که مجروح شدند در موردشان غفلت صورت میگیرد. زخمی هایی نیز وجود دارند که برای آنها پای جور نشده است، اما یک تعداد آن را به دست آوردند، ولی در حال حاضر کسانی که مریض می شوند کمک نمی شوند.
او تا هنوز از خلیفه هفتار جانبداری می کند. هفتار علیه اسلامیست ها و سایر مخالفین جنگید. برخی از اینها کسانی بودند که بر ضد معمر القذافی نیز اسلحه برداشته بودند. تخمین های مستقل برای معلوم کردن تلفات در بنغازی در دست نیست، اما احمد المصراتی نطاق اردوی ملی لیبیا میگوید که در این کمپ 6000 تن جان باختند. میلاد الزاوی نطاق دیگر قوتهای خاص اردوی ملی لیبیا میگوید این اردو 1500 تن از نیروهای خیش را از دست داده و 2500 تن دیگر آن مجروح گردید. این قوا نقش بارز در این جنگ داشت. مردان جنگی بازنشسته مبلغ 2000 دینار که برابر با 225 دلار میگردد دریافت میکنند. قیمت اجناس در بنغازی در اکثر بازارهای پس کوچه تعیین میگردد. با آنکه تعداد از رزمندگان معلول در گذشته توسط برخی از مؤسسات بیرونی به خارج از کشور برای تداوی فرستاده شده بودند، اما تداوی برای اکثریت این مردم اکنون خیلی گران تمام میشود. امید برای بهبودی شرایط اقتصادی بعد از ختم جنگ به یأس مبدل گردیده است. هفتار که اکنون یک چهره شناخته شده در لیبیا شمرده می شود و ممکن یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در ختم این سال باشد. این فرمانده پیروزی خیش را برای آرامش در بنغازی در ماه جولای 2017 اعلام داشت، گرچه در برخی از نقاط این شهر تا هفته گذشته نیز مقاومت در برابر قوای او وجود داشت، اما تسخیر مجدد شهر به قیمت جان هزارها و زخمی شدن همین تعداد دیگر گردید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، یک مقام اروپایی گفته است که سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا ناکام بوده و صحبت ها باید پیرامون آن آغاز شود. صدر اعظم هنگری همراه با همتای پولندی خود گفته است که اروپا مهاجرین را نمی خواهند. شرح بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را تقدیم شما می کنم. ویکتور اوربن، صدر اعظم هنگری همراه با همتای پولندیش روز چهارشنبه ضمن ابراز انتقاد از مشی مهاجرتی اتحادیه اروپایی که آن را ناکام خواندند، در مباحثات پیرامون آینده این اتحادیه خواهان حق رایزنی بیشتر شدند. اوربن و میتسو مارویچ که به خاطر رد پذیرش پناهجویان تحت انتقاد شدید بروکسل قرار دارند، پذیرش پناهجویان را تحت سیستم سهمیه بندی رد کردند و تلاش‌های شان را پیرامون پوشش های رسانه ها و محاکم شدت بخشیدند. مروویچ تایی یک کنفرانس مشترک خبری با آقای اوربن در بوداپست گفت که در مورد مهاجرت و سهمیه‌ای که بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال شد، ما چنین روی کرده را رد میکنیم که به نوعی در تصامیم مستقل کشورهای عضو مداخله میکند. از سوی هم اوربن با تایید سخنان همتای پولندیش بیان داشت که سیاست‌های اتحادیه اروپایی در قبال پناهجویان ناکام بوده است. و میگوید ما خواستار رایزنی قوی تر در حالی هستیم که کشورهای مرکزی اروپا در مورد آینده اروپا نظریات خود را دارند. این در حالی است که اوربن تصمیم خانم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مبنی بر پذیرش بیش از 1 میلیون تن پناهجو در سال 2015 را مورد انتقاد سخت قرار داده است. در میان این پناهجویان اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند که از درگیری های سوریه، عراق و سایر کشورها فرار کردند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می‌رسد. برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می‌شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می‌گیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.